با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه 24 عرض کنم که آگست هست، روزهای دوشنبه و چهارشنبه در خدمتون هستم. اجازه فرمود یک غزل بسیار عالی از حافظ بخوانم. فرمود بلبل ز شاخ سر به گلبانگ پهلوی. غیر از فردوسی من حافظ رو دیدم که این اصطلاح پهلوی رو به کار میبره. پهلوی یعنی ایرانی، بله ایرانی، پهلوی رو معنی نمیده ها. بله، میخوان دوش درس مقامات معنوی، یعنی بیا که آتش موسی نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنوی. مرغان با قافی سنجند و بزلگو، تا خواجه میخورد به غزلهای پهلوی، یعنی فارسی. بله، بعدم دیگه منسوخ شد دیگه، من بعد از زبان حافظم من ندیدم. بله، جمشید جز حکایت جام از جهان نبود، زنهار دل منه بر اسباب دنیوی. این قصه عجب شنو از بخت واژگون، ما را بکش یار به انفاس عیسوی. خوش وقت بوریا و گدایی و خواب امن، کین عیش نیست در خور اورنگ خسروی. چشمت به غمزه خانه مردم خراب کرد، مخموریت مباد که خوش مست می روی. به خان سال خورده چه خوش گفت با پسر، که این نور چشم من به جز از کشته ندروی. این غزلهای حافظ که بر حسب الفبا گذاشته شده در طول 50 سال فرض کنید گفته شده، حافظ خام جوانه، مثل این غزلی که این طرف گفته شده، یعنی اون چیز فلسفیش کمه. بعضی اوقات غزل خیلی خوب نیست، پیداست یا حافظ تفنن کرده در یک مجلسی که با موسیقی زده بشه. دل من در هوای کوی فرخ، بود آشفته همچون موی فرخ. من از این شعر بهتر میگم، از این غزل. این است که بر حسب الفبا بوده. ای کاش میشد چند تا نمیدونم ادیب روانشناس مجرد که این غزلها رو بر حسب سن حافظ تدوین میکردن، که خب اونم که میسر نیست واقعا. مثلا یکی از پخته ترین غزلهای حافظ اولین غزلشه: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. خب از گاهی اوقات مخلص میرم نگاه میکنم به این نوشته های هموطنان بسیار عزیز نازنین که بسیار بسیار لطف و مرحمت دارن در حق مخلص. از همه تون بچه ها سپاسگزارم. بعضی اوقات هم گفته های ما خوب تفهیم نمیشه. مثلا که من گفتم نظر ابن حارث که از چیزم به رسول بود، کشان رسول بود، آمد به ایران در زمانی که خدای نامه ها رایج بود و داستانهاش رو یاد گرفت، مثل داستان رستم سهراب و داستان دیگر داستانها، و آمد به عربستان و گفت که این محمد چیزایی که میگه اساطیر الاولین است، بیاین داستان خوب براتون. ایشون گفته که نمیدونم شاهنامه که 400 سال بعد از چیز بود خدای نامه بودن. از این صحبت ها مطلبی که اطلاع درست ندارید اظهار نظر نفرمایید دوست عزیز. این شاهنامه ترجمه خدای نامه است. این داستان ها را فردوسی نساخته، بله به قدری دقیق کار کرده که فوق‌العاده است. مثلا در پایان جنگ کاموس، یکی از طولانی ترین جنگ هاست، میگه سراوردم این جنگ کاموس نیز، دراز است و نفت آد از اون یک پشیز، یعنی یک زردم ازش نداد. بله، گر از داستان یک سخن کم بودی، روان مرا جای ماتم بودی. میگه اگه من همه اون چه در این کتاب بود، کتاب مادر، تمامش آوردم، اگر یک کلام دراز است و نفت آزدن یک پشیز، یعنی داستان بلندی است، پشیزی ازش نیفتاد. خالق مطلق میگه، فردوسی میگوید که من این گفتم یک پشیزم پول به ما ندادن. تو رو خدا نگاه کنید وضع ما به کجا کشیده ها کرده. دوستانم تشویقش میکنن، چرا؟ چون تو تنبلن، خودشونو بی سوادتر از او کپ میزنن. دو سه تا شاگردم داشته، ماشاءالله به شاگردا. سرا آوردم این رزم کاموس نیز، دراز است و نفت داد از اون یک پشیز. یعنی یک پشیزی هم از متن کم نشد. من همش بگفتم، بعد این بیت دوم که مثل آفتاب روشنه، گر از داستان یک سخن کم بودی، روان مرا جای ماتم بودی. این فارسی آقا، زبان فارسی مصحح شاهنامه نمیفهمه، تصحیح شاهنامه اقلا چند سال طول میکشه که شما شخصیت شناسی کنی، صفات پهلوانان رو بشناسی تا بدانی که فلان لغت که آمده در حق این پهلوان غلطه. اگر بگوید گیو ترسو بود، خطاست. مثل میگم، از این داست دردا زیاده دیگه. بازاری شده است این مملکت که نگفتنی. بنابراین دوست عزیز که اونجا چیز دادی، نوشته دادی، توجه بفرمایید. سخن من کاملا صحیح بود و عرض کنم که چندین بار من این داستان رو نقل کردم. یه مطلب، مطلبی شنیدم راجع به شهبانو فرح که من میرم ایران، خودم نشنیدم. میخواستم بگم که این شهبانو باید 20 سال پیش میومد، چون هم لیاقتشو داره، هم شرافتشو داره، هم رنج دیده است این خانم، با این همه کارهای خیلی خوبی که در راستای فرهنگ کرد، در راستای جمع‌آوری کارهای ایرانی، تابلوهای چیز کرد، برای بچه ها چه کرد که کتاب فرستاد و همه جا با قاتل کتاب میبردن تو دهات به همت این شهبانو. و من فکر میکنم ایشون قدیمترین زندانی سیاسی است، با توهین، با توهین. حتی خواستگاری شاه هم از ایشون با توهین بوده. ما دنبال نرینه میگردیم. خانم، یه خانمی داشتیم، عاشقش بودیم، عاشق ثریا بود. ثریا گفت آقا من زیر این بار نمیرم که تو بری یه زن دیگه بیاری، این شاهی رو واگذار کن به یکی از برادرات. ماشاءالله بهش گفت نه، من بخوام از خودم نجات خودم باشه. ماشاءالله من خیلی شجاعم بود، نجات خودم باشه. بعد ثریا رفت تو اروپا. الان میگه که رفت خدمت اعلیحضرت، گفتم اعلیحضرت ایشون $1,000,000 پول خواسته. گفت ماه پیش بهش $1,000,000 دادیم. گفت میگید پول رو بهش بدین. عاشق این زن بود، یه ماشین نمیدونم مدل چند از ثریا بود توی کاخ. من شنیدم که شام میرم اون تو، مدتها تنها میرشست فکر میکرد، یعنی شیفته بود. حالا ببین میشه خاندوم دختر جواب میگه ما دنبال نرینه میگردیم، ما میخوایم شما به ما نرینه بدید. معنیش این بوده، معنی این خواستگاری این بوده، تو این بوده. گرفتار اون دربار کذا و کذا، و ایشون تنها شخصیت فرهنگی کل این دربار بود. هیچ کدوم از این شاهزاده‌ها هیچی نمی‌دونستن، هیچ سوادی نداشتن، نه فرهنگ، نه جغرافی، هیچی، فقط زورگویی بلد بود. و ایشون ساخت با نجابت، ساخت با این شرایط، با درد و رنج ساخت. این نظر من ها، عرض کنم که، و خیلی خوب می بود که 20 سال پیش، 25 سال پیش ایشون اقدام میکردن، چون هم تجربه داره، هم شرافت داره، هم انسانیت داره این خانم. ولی این چیز خوبی بود، من شنیدم به هر صورت که من میرم ایران، که البته امکانش که نیست، ولی همین سخنی که گفتم معنی داره دیگه، معنی داره. ببخشید خلاصه مطلب. داشتم قانون مجازات عمومی اسلام، اسلام من کمان کشنه این اسلام، دنیا رو خراب کرده این اسلام، گند زده به جهان. خب میگوید که فصل 14 دیه بیزه، ماده 235، قطع دو بیزه قطعا دیه کامل و قطع بیزه چپ دو سلس دیه و قطع بیزه راست سلس دیه. یعنی وقتی قطع میکنه اگه بیزه راست، چرا این بدبختی ها به بیزه بیچاره چی کار دارید؟ میگه بیزه بیچاره چیز یه سوم، بیزه راست بیزه چپ دو سوم. چه تبعیضی برای بیزه بیچاره گذاشتم. حالا احتمالا من نمیدونم این در کجا اسلام هست، احتمالا حضرت خاتم النبیین لابد به بیزهشون نگاه میکرده گفته این بیزه چپ چیستره، عالیتره، مقامش بالاتره. ببین حماقت، حماقت وقتی میاد توی این فرهنگ، حماقت در حماقت ساخته میشه دیگه. اینم یه مطلبی دیگه عرض میکنم خدمتتون که فرخی گفت شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود، نبرد بند و قلاد شرف شیر جیان. حالا فرخی شاعر بزرگ حالا به چه مناسبت گفته، حتما در حق شخصی گفته که زندان بوده حالا، ولی خود شیر چرا؟ من مخالفم. وقتی شیر رو زندانی میکنی شرفش میره. تو این چشمای این شیران نگاه کنید که زندانی هم توی قفس این حد، این شیری که همیشه برای انسان عرض کنم که نماینده غرور بوده و قدرت بوده و حشمت بوده، شما به زنجیر کشی شرفش میره دیگه. یا تو این سیرکا شیر نر میاد میدونه میشینه روی صندلی، خاک بر سر سیر کنن، خاک بر سر باغ وحش کنن، خاک بر سر باغ وحش. آقا این باغ وحش یه جنایت بزرگیست دیگه، بچه های امروز نیازمند این جنایات نیستن که ببینن که شیر چه شکلیه، نمیدونم زرافه چه شکلیه. میان بریم کامپیوتر یا یوتیوب، برو اون سوی جهان تمام حیوانات شنو. شرف شیر میره، میدونین اون عزت و حشمتش میره. یکی از صحنه هایی که من دیدم در طول سالیان که اینا رو نگاه میکردم، شیر فک شکسته بود اون بسه تغییر کرده بود، حالا یا گورخرا، چون گورخرا لگدار خیلی محکم بود، اینا این فک شکسته بود. شیر آمد لب چشمه که آب بخوره، سرش اوبر پایین، دید نمیتونه، از شدت در یأس و نامیدی نشست، یعنی کار من دیگه تمام شد. بله حالا شیر پیر، وقتی شیر پیر میشه مصیبتیه. این حیوانات زشت عرض کنم چیز دورش میگیرن، دورش میگیرن و شروع میکنن سر و صدا کردن. این زمان مثلا میخواد خود دفاع کنه ولی سرانجام پارش میکنه، چون از همه طرف حمله میکنن، این هم ضعیف هست و پیر شده، انسان دچار یک نوع اندوه میشه که این حیوانات کوچک اندام پر سر و صدا شیر رو دریدن. باری داستان ما و کفتارها، این حیوانات گفتن کفتار، داستان آخونداست با ایران زمین هموطن. ببینید چطور این کشور شرف و حیثیت این مملکت رو در تمام جهان بردن. اندوهش هزار بار از اندوه دیدن شیری که اسیر کفتار شده بیشتره. این حیوانات حرفاشون رو ببین، قانونش رو نگاه کن. حالا دیه زن یه جای خوندم میشد خیلی کمتر از بیزه. حالا باید تو همین جاست دیه زن از دیه بیزه مرد کمتره. اینا چیزا خاتم نبیینه، از گفتار خاتم نبیینه برداشتن گذاشتن. ما بچه‌ها رو خوب ایران این جعلیات و این مزخرفات و لاتاقلات 1600 سال پیش رو الان بخوریم، شطور بدیم کار خلافی کردی بریم شطور. شطور از کجا گیر بیادم من؟ با قیمت میذاره رو شطور، قیمت رو این شطور، قانون شطوری. ببینید چه حماقتی گردن ما رو گرفته. با یه مصحح داریم، سیامک یزدادی که معرفی کردنش میداره. آقا این کرامتش تو کج بود، آقا دستت رو صورتت چرا میزنی؟ میگم چشم سیاجا کت دیروز یکی رفته بود بالا، ما رو صحیح میکنه و حقم با ایشونه. ما میگیم چشم سیاجا. خلاصه دوستی زنگ زدن که آقا هیچ کس که جرأت حرف زدن نداره، شما بیاید این حقایق امور راجع به اصلاحات ارضی، خلع سلاح اینا بگی. که من گفت که هر چیزی یه نهایتی داره دیگه. حالا اون جنرال آمریکایی فرمانده ارتش سوم وقتی که عوضش کردن گفت هر چیز خوبی پایانی داره. حالا ما خوبش زدیم که ادعای نکرده باشیم، ولی میخوام حرفای نگفته نمونده باشه. من نه سیاسیم نه حزبیم، من ایرانیم، عاشق وطنم بستم و مردم هر کسم که تو سر مردم بزنه تحمل دیدنش ندارم. این ملت کورکچل، ملت نمیدونم چی سفلیسی، اینا سخنان سفهاست، احمقها، هیچ مدانها مردم رو تحقیر میکنن. و حالا من این صحبت هایی که این هموطن از من میخواست خیلی شرح مفصلی میخواست، من اشاره کوچیکی به بعضی جهات میکنم. یکی زیر پا گذاشتن کوشش های مشروطه و برقراری استبداد دوباره. آقا این مملکت مستبد داشت، بله، از بعضی لحاظ خیلی هم بهتر بودن، از بعضی جا. یکیش موضوع اسلحه هست. آقا اسلحه مرد ازش بگیری که دیگه چیزی نداره. که این آمریکایی‌ها رو نمیشه صحبت گان کرد. این آقا گانت میدی مثلا فلان دولت یاد میگه Hell no! I need my gun! I love my gun! تو قانون اساسیش هم اومده که اسلحه رو از ملت نمیشه بگیری. چرا؟ برای این که ملت بتواند در صورت بروز یک نمیدونم کودتایی، یک کوفته زهرماری که به سر ما هزار بار اومده سر بچون بیاد، بتونن دفاع کنن. این مقدار اسلحه که دسته، یعنی تفنگا، موشک و اینا نه، که دست مردم هست ابدا دست ارتش نیست. بله. و در زمان همین قاجارها میرزا طهی‌خان اسلحه میخرید، میفرستاد برای کردها، میفرستاد برای جنوبی ها، میگو اینا نگهداران ایران هستن. مطلقا صحبت جدایی طلبی در تاریخ ایران نشد جز استبداد سابق. از بس کشتن این مردم رو، تو سرشون زدن اسلحه. من یادم میاد بچه بودم، این وحشتش هنوز به تن من هست، یه خونساری که من اسمش نمیدونم چی بود، نمیدونم چی چیز خونساری، مثلا معمر خونساری، این دوتا برنو داشته، میاد اینا رو چیز میکنه تو دیوار میذاره، از ترس مامورین دربار میذاره، میان آقا کش میکنن، یک بلایی به روز این بدبخت آوردن، ناخوناش کشیدن، تو سرش زدن، زندانش کردن، دوتا تومنگ برنو داره. یه روز اومده به میرزای خان امیر کبیر گفتن آقا این داشمشنی ها همه قمه هاشون به کمرشونه، قمه ها رو بگیرید. گفت بگید به جای یک قمه دو قمه بگذارن، اما اگر تو در ملع عام قمه بیرون کشیدن میذارمشون لا دیوار، ولی من اسلحه مرد رو نمیتونم بگیرم ازش. موج بعد از موج زمان منم میمدن. یه بختیاری بیچاره پوسپور داشت، گفتن که پوسپور تا میاد پرش کنی 5-6 دقیقه طول میکشه، یه گوله باید کفن کنی و بذاری و فشار بدی که گرگ چیزی به گوسفند داشت چیز بکنه بتونه دفاعی بکنه. گاهی دلش بخواد یه کپکی بزنه بخوره بدبخت تو این کوها به اون فقر. آقا تا اینجا کردنش تو گل که چیزت کجاست؟ بالاخره او برده شاهد عینی به من گفته خوب مملکت رو آماده کردن که هر کسی بتونه یقش رو بگیره خفش کنه. اگه این ملت مسلح بود که این غلط ها رو اینا رو یا بعضی غلط ها رو نمیتونستن بکنن، بیان در خونه بگه دیشب اینو گفتم قبلا بچه شما رو ما دختر شما رو ما تیربارون کردیم پول فشنگ میخوایم. شما به آمریکایی اینو بگی سوراخ سوراخت میکنه. در یک خونه آمریکایی رو بزن بگو بچه دیشب ریپ کردیم کشتیم حالا اومدیم دوماد تو بشناسی پول فشنگا رو بده. شیر جرأت نمیکنه یه چیزی بگه چون مسلحه، چون مسلحه. وگرنه وقتی اسلحه رو به از ملت بگیری خب یه بیمخه بیشعوره لات که بردن یه پولی بهش میدن مسلسل دادش. خب احمر 100,000 نفر از یه مسلسل چی فرار میکنه؟ چگونه ملت میخواد که استقلالش به دست بیاره؟ چگونه میخواد آزادی به دست بیاره؟ هیچی تو دستش نیست. آقا زمان همون ناصرالدین شاه و قبل از ناصرالدین شاه تا بره کورش کبیر مردم ایران مسلح بودن در تمام روزگار این شاهان. فامیل تفنگچیان باروچی حتما شنیدید، حتی تو تبریز چندین تجارتخونه تفنگ فروشی بود. این مشروطه چگونه به دست آمد که کسروی میگوید از دو سو 30,000 تفنگ نعره میکشید. خب این دولتی ها و غیره ها خب از دولت رو گرفتن، اینا از کجا گرفتن؟ این تفنگ های دست باقرخان و ستارخان جنگیان تبریز اینا تو بازار خریده بودن تا اینا پیداشون شد. ناخون میکشیدن. آقا ما یه گروهان بودیم توی دانشکده افسری میرفتیم تیراندازی، گفتن که مشیری 10 تا مثلا، این مشیری بایستی فشنگاشه که مینداخت به هدف این دتا پوکر رو بایست میباد میداد مسئول، اونم صورت جلسه میکرد که پوکه رسید پوکش داد. یه روز یکی از این رفقای ما همقطارای ما این بیچاره این چیزش گم میکنه، یه پوکه گم میکنه. آقا ما رو یعنی همه ما رو نه اونو 3 روز می دواندن دست به دیوار که پوکه گم شد. اینقدر اینا از ملت وحشت داشتن. درست حسابی اگر که عرض کنم که خیانت کار نباشه که از ملت نمی ترسیم، بیان میان ملت قدم می زنی. هر کجا که می خواستن اینا برن اسکورت از این برای اسکورت از اون برن. این پادشاه نروژ کجاست؟ یک کسی گفت این سوار دوچرخه داره از اون بر میره. پرسیدیم گفتن که این پادشاه ماست. بله، ولی دیکتاتور وقتی میخواد بدزده و بکشه و بخوره و اینا البته مردم دست بسته میخواد دیگه. این کارخونه برنوسازی که این یکی از بهترین تفنگاست که تو سالو ساخته شده شاهکاره دادن به ایران. آره که در ایران هم ساخته بشه. البته اون چیزی که ایران ساخته کجا، اونی که چکسلواکی ساخته کجا، اصلا قابل قیاس نیست. ولی به هر صورت این میتوانست تولید اسلحه بکنه، نه حالا اسلحه نمیدونم جنگی فلان. همون برنامه به صورت شکاری درست کنه. نکردن، دادن کارخونه و بندوستش هم از ایران بیرون بره. مبادا که یه اسلحه بیفته دست یک کسی. یه سروان اقبال داشتیم، چهار لنگ بود، یه تفنگ مازر که همین برنوا باشم ما داشتیم. این با برادر من خیلی ادعای رفاقت و برادری میکرد. جانداره را انداخت، اول اومد خونپیچ. خونپیچ تنها جایی بود که ندادن بش. یه دهی از خونپیچ، آدم های مخصوصی هم. سر تراشید، شلاق زد، گفت که شلاق جناب سروان هنچی گله. هیچ. رفت در رحمت آباد، یه حاجی بود، یه مازر داشت از 1836، خیلی زیبا بودن که حاجی برو تفنگت بردار بیار، به تفنگ انتیک. گفت جناب سروان این تفنگ دو بار این رحمت آباد رو نجات داده از یاغیا، فلان فلان شده، برو بردار بیار. هیچ. بعد آمد اونی هم که مارو بود، یعنی بعد از ادعای رفاقت چند ساله، اونم گرفت، از ما هم گرفت. یکی این بوده که شرح خیلی مفصلی لازم داره، به این سادگی نیست. یکی ماشاءالله به اصلاحات ارضی که ریشه این مملکت رو کشید به فرمان کندی و دست نشوندش در ایران. اما آقا شما دیدید همچین چیزی؟ به ترکام گفتن، حالا نمیخوام اون لغت ترکی رو به کار ببرم که چی گفتن به این چیزا، به گفت برین گم شین، برین زمین ها خودتون رو قسمت کنین. مدیران دشت های ایران که یک عمری قضا تهیه کرده بودن، اینا رو بیچاره کردن. پشتیبانای خود سلطنت رو، اینا معمولا چیز بودن دیگه، طرفداران سلطنت بودن، خیلی هاشون هم نبودن، بستگی منطقش داشت، اما آدم های شاخصی بودن، تولید غذا میکردن، مدیریت زمین میکردن. این رعیت بیچاره که جز یه بیلی چیزی نداشت، بازاریابی نمیدونست چیه، پروداکتش کجا بذاره نمیدونست، چهار یا پنج چیز لازم است برای که یه خربوزه بیاد بالا یا یه گندمی رسیدگی کنه. یکیش بیل رعیت. آمدن و تقسیم بندی کردن که آمریکا رو راضی کنن. به این آمریکایی احمق گفته بودن آقا ما چیزی به نام انقلاب کارگر نداریم، چون در ایران صنایعی نیست که کارگر، اینا یه مش چیز هستن، عرض کنم که کولی هستن، تو این چیزا اتفاق نمیفته. اگر بیفته از کشاورزان میفته، در حالی که کشاورز ایران هرگز انقلاب نکرد علیه دولت. کجا؟ و اینایی که بودن که خوانی میگن، یه داستانی هم در آوردن. اینا ساواکی ها تب و توشون هم تو لس آنجلس هستن تو تلویزیون ها، یادمون نره که شب اول عروسی این خانم گفت عروس دادیم به من، آخه مرد حساب در تاریخ بشر این اتفاق نیفتاده، خجالت چرا نمی کشین؟ یه فیلمی ساختم، در این فیلم این حالت بشه معروف که حالا اسمش من فراموش کردم، یه همچین صحنه گذاشته بود که انگلیسی می اومد شب اول عروسی، مثلا عروس می زاشت ترک اسبش. فیلم خیلی خوبی هم. یه کانال تلویزیونی راجع به تاریخ، هشت استاد جمع کرده از هاروارد بگیرید تا بقیه درجه، که آقا این درسته، همشون به اتفاق گفتن در تاریخ انسان هرگز این اتفاق نیفتاده. میسر نیست. یه آدمی که میخواد با مردم کار بکنه باید با هم کار بکنن. مرد مسلمون توی یک دی پا میشه میاد چیز میگه میخوان میتونه زندگی بکنه اونجا؟ اصلا همچی چیزی میسره؟ برادران ساباکی، هیچی ورشکست شد، ورشکست کشاورزی ایران ورشکست شد. من اونجا شاهد ورشکستگی بودم. این خاک ایران خاک مخصوصیه. این قصد کردم هموسش اینقدر بیشتر نیست. این یه بابیلای مخصوصی بستگی به جا داره. مثلا دشت ماغان یه استثناست که خب عمقی داره این هموس. ولی برای دوده ما بایستی کود بدی، بایستی که هزار یک چی میگن گیفت به این زمین بدی تا گندمش کرد. تراکتورهای آمریکایی آورده بودن بیلش این هوا بود. وقتی میرفتی سر مزرعه گندم میدیدی یکی اینجا سبز شده، دو تا اونجا سبز شده، سه تا اونجا. این خاک این بیلی که ساختن برای زمینای کالیفرنیا که در 80 سانتی متر حاصل خیزه، با 3 سانتی متری ما همو بیل آورده بودن، بیل اتوماتیک تراکتور چیز میکرد، رس میریخت روی کود. یه روز من تبریز بودم و حضرت همایونی داشت مصاحبه میکرد، خیلی هم مصاحبه زیاد میکرد این اواخر. علی دشتی ایراد گرفته میگه این همه چرا حرف میزن؟ میگه که ورشکست شد. خود حضرت همایونی این کشاورزی ورشکست شد، ما 90 روز بیشتر غذا نداره. یک خبرنگارم گفت که دشت ماغان چی؟ گفت مگر اون چقدر است؟ خودش مرتبط شد که ورشکست شد، مرد بیچاره کرد، در به در کرد این آدمایی که در روز تنگ و درد میخوردن. از شیراز بگیرید تا خوزستان، بگیرید تا آذربایجان. دهاتی های بیچاره هم نور قندی تهرون تو سرشون، کسی که خربوزه به عمل میمورد و انگورای در جک نه عمل میمورد بیچاره بردخت چیز میکرد، دونه قندی میفرد. یا یه گاری دیدم یه گاری گذاشته بود چیز میفروخت هندونه. حاج بابا رو دیدم، حاج بابا یکی از بهترین کشاورزای دهما بود. بله اصلاحات ارضی. حالا اینا بحث مفصلی اسنادش، اسناد وایت هاوس اویلیبل، چه ساعتی رئیس کل ایران بخواد به پیش کندی برای لند ریفورم صحبت کنه. اینا رو من میارم یه روز نشان خواهم داد که چه میزان این دولت ما نشسته بود گوش بزنگ ببینه آمریکا چه دستوری میده. خدمتتون عرض کنم که از اینکه بگذریم، آخوند دو دوره مملکت رو برباد داد. آخوند یکی روزگار ساسانیان، یکی زمان صفویان و امروز که سخنی دیگر است. اینها در واقع بعد از اشکانیان، اشکانیان مردمان دلاوری بودند که باقی مانده اولاد احفاد اسکندر کبیر که در متون فارسی اسکندر ملعون بودن، اینا را از ایران بیرون کردن، منتها چیزها یاد گرفتن. سیستم اینها سیستم یونانی بود، مجلس داشتن. شاید به خاطر همینم 600 سال حکومت کردن. هیچ حکومتی در ایران 600 سال نبوده جز اشکانیان. و دلیر بودن و سوار و تیرانداز بودن. همونها بودن که کراسوس وقتی آمد یه سپه سالار رومی با چندین هزار از کنم که سوار و پسرش که ایران رو بگیره فوری گفت من دیگه از اسکندر بزرگتر میشم، شکستشون دادن، سرش هم بریدن، سر پسرش هم برید اشکانیا. بله اینا هم آخوند اولا اطلاعات راجع به اینا خیلی کمه، به جهتی که تمام آثار اینها رو ساسانیان از بین بردن. ساسانیان که آمدن گفتن که اینا در واقع روش ایرانی رو از فرو گذاشتن و روش رومی گرفتن اینها و ما نمیخواییم و باید چیز کنیم و دوباره اوستا رو آوردن که کتاب مقدس ما بوده و آخوند شروع کردن به آخوند و کردن یه کرتیلی هم داشتن مثل همین چیز خودمون، جنایتکار مشهور خودمون، و که به من مسیحی ها سر می بریدن اینها. اما یک دولتی ساختن با رنگ و بوی ایرانی و عظمت فوق العاده خیره کننده واقعا، و آیین زرتشت رو زنده کردن. اما به آخوندها زیادی میدان دادن، طبقاتی بود، جامعه طبقاتی بود، طبقه اول آخوندها بودن، بله، اصحاب آتشکده ها، طبقه دوم نجوا بودن، اینها می توانستن به همون آتشکده ها برن، و طبقه سوم که کشاورزا بودن، صنعتگرا بودن، اینها نبودن دیگه. یعنی شما یه کسی میدید آهنگری میکنه، قطعا تا چند قرن آهنگر بوده پدرش دیگه، ولی رفته رفته، من مختصر میکنم، رفته رفته، یک دقیقه میشه وقت نداریم، رفته رفته قدرت آخوندها متاسفانه زیاد شد و دیگه اوستا دیگه اون اوستا نبود و اعمال اینها دیگه اون اعمالی نبود که از زرتشت کبیر توصیه کرده بود و اون اخلاق دیگه نبود. روز به روز طمع آخوندها زیادتر میشد، مزخرفات جدید اختراع میکردن و زمینهای حاصلخیز رو همه در اختیار خود گرفته بودن و اینها در واقع فواید ویژه از دولت میگرفتن، سربازی نمیومدن. اینها آرام آرام مردم بیزار شدن از آخوند. فکر کنم دیگه وقتی نداریم، حالا در یک وقتی دیگر در این باب صحبت خواهیم کرد از تحقیقات آرتور کریستنسن، محقق بزرگ هلندی. سپاسگزارم از امیر، سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.